بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها اذ لم یترکوهم حملا بغیر طریق واضح ولا علم قائم کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه. به حمد الله توفیقی است بعد از وقفه ای که پیش آمد، انشاءالله به حول قوه الهی ادامه خطبه نخستین نورانی نهج البلاغه امیرالمومنین رو خدمت دوستان عزیز از این نوبت پیگیری خواهیم کرد و به خانه گسترده سخنان حضرت میهمان خواهیم بود. گمان میکنم شاید دو نوبتی احیانا دو یا سه بحثی رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. این خطبه نخستین به فضل الهی به پایان میرسد که البته حقا باید گفت بسیار خطبه قدر و خطبه سنگینی است که به فضل الهی 11 نوبت اون رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم و گفته شد، البته در حد بضاعت و وسع. سخن به اینجا رسید که پس از آن که حضرت باری تعالی الی ان بعث الله تا آن که در سیر نبوت نوبت به نبی مکرم اسلام رسید و امیرالمومنین اشاره فرمود به اتمام کار نبوت با پیامبر و بقیه خصوصیاتی که در مورد رسول خدا به میان آمد، تا آنجا که فقبضه الیه کریما صلی الله علیه و آله و بحث فراق و جدایی و هجران از ساحت نبوی و رحلت پیامبر مکرم اسلام رو مطرح کرد. من دیگه بر نمی گردم، از همینجا سخن رو پیگیری میکنم. امام فرمود و خلف فیکم، فاعل خلف رسول خداست، و خلف رسول الله فیکم، و پیامبر در میان شما امت، خلفه یا خلف و تخلیف، ای خلا عقیب زهره ورا زهره، هنگامی که کسی برای پس از خیش چیزی رو باقی میگذارد این فعل به کار برده میشه، مخلف میشه خلفه. و خلف فیکم، و پیامبر باقی گذارد در میان شما پس از خیش، ما خلفت الانبیاء فی اممها، بر اساس همون روشی که پیامبران الهی برای پس از خود پیشبینی می کنند. یعنی پیامبران هنگامی که دوران رسالت اونها به لحاظ عمر بشری به پایان می رسد، مترصد این امر هستند و می دانند که نمی شود که امت رو رها کرد، یعنی دوران نبوت اونها منحصر به حیات جسمانی و مادی اونها نیست، لذا پیشبینی علمی و عملی برای بعد از خودشون رو هم بیان دارند. اگر حاجت به آن است که یه نسخه عینی و یه به اصطلاح دستورالعملی رو باقی بگذارند، باقی میگذارند. اگر به ناس بعد از خودشون یه قائمی رو یه قاعدی رو در میان امت قرار بدهند، به تعبیری وسیعی رو معرفی کنند، چنین میکنند و امت رو باقی نمیگذارند، هم دستورالعمل هم معلم. مگر برای تربیت و هدایت بشریت چه چیزی لازم است؟ ما یه دستورالعمل و یه کتاب میخوایم، یه معلم میخوایم، یه قانون میخوایم، یه مجری میخوایم. این کاری است که پیامبران الهی انجام میدادند. فرمود پیامبر چنین کرد مانند دیگر انبیا. خلف فیکم ما خلفت الانبیاء فی اممها. البته قبل از اینکه ادامه رو بگم با یه تفاوت، که پیامبران الهی اگر پیش بینی چنین امری رو میکردند کوتاه مدت بود، چون میدانستند که باز بعد از آنها پیامبر دیگری می آید، رسول دیگری می آید و ادامه راه رو و تکمیل راه رو به عهده می گیرد. اما پیامبری که برای اتمام نبوت و انجاز عده و وعده الهی آمده است، به تعبیر امیرالمؤمنین به کار رسالت و نبوت به پایان می رسد، با او پس طبعا اینجا کار سنگینتر و جدیتر است. مسئولیت پیامبر دشوارتر، باید یه پیشبینی کوتاه مدت نفرماید، بلکه پیشبینی دراز مدتی رو در کار این رسول باید مشاهده کرد. ادامه فرمود اذ لم یترکوهم حملا. چرا پیامبر این کار رو کرد و دیگر انبیا میکردن؟ چون پیامبران که بنا نبود که امت را و شما را، اذ لم یترکوهم حملا، هم برمیگردد به امت پیامبران الهی، من جمله امت اسلام. روش انبیا این نبود که امت خودشون رو حمل رها کنن با هی حوث. کلمه ی حمل، حملت الابل فی المرعا، عرب میگوید اشتر را در چراگاه حمل کردم. یعنی چه؟ یعنی اذ جلته صدا، یعنی رها کردم او را، یرعا بلا رائن، میچرد این سونسو میرود بدون نگاهبانی، بدون چوپانی، بدون مراقبی. این رو میگن حمل باهی دو چشمه ی حوث. انبیا که کارشون این نبود که امت خودشون رو رها کنن بدون راهنما و قائد. صدا به خود واگذارده شده، ایه سبل انسان ان یترک صدا. اینو تو قرآن میخونیم، آیا انسان گمان میکند، میپندارد که به خود واگذار شده است، رها شده به خود است؟ من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. ما که صدا نیستیم، مهمل نیستیم، مهمل با هی دو چشم، ما که مهمل نیستیم، اهمال در کار ما نشده است. فرمود اذ، چرا که پیامبران الهی لم یترکوکم حملا. خب حالا اگر بخواهند امت خودشون رو حمل نکنن، رها نکنن، صدا نگذارن، چه باید بکنند؟ به غیر طریق واضح و لا علم قائم. اینها که مردمان رو رها نمی کنند بدون یه راه واضح و روشن و بدون یک نشانه پا بر جا و قائم. یعنی این که انبیاء الهی پس دو کار انجام می دهند و باید دو کار انجام بدهند. یه طریق واضح و روشنی رو ترسیم کنند، سرمشق درستی رو برای مردم بدهند و معلمانی، هادیانی، راهبرانی رو تعیین بکنن که بتوانند در این مسیر دست مردمان رو بگیرند و در این راه انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، اینها راهنمای مسیر باشند. پس امیرالمؤمنین پیامبر فرمود، پیامبر رفت از میان آمد، این رحمت الهی دامن برکشید و چهره در نقاب خاک فرو برد، اما طریق واضح و روشنی رو در میان امت گذارد و در کنار اون نشانه ها و علم قائمی رو باقی نهاد. دو چیز رو امیرالمؤمنین می فهمند که ماندگار و یادگار رسول خداست برای امت، که مردمان و امت به اهمال مبتلا نشن، به خود واگذاری گرفتار در نیایند. خب این دو چیز کدام است؟ دیگه می دانیم این همانی است که فریقین، یعنی شیعی و سنی، بالاتفاق این سخن متواتر رو از پیامبر نقل کردند. حالا با یه مختصر، گاهی ممکنه یه لفظی تغییرات و جزئی داشته باشه، اما قولی است که جملگی برانند که انی تارکن، انی مخلفن، حتی با این کلمه این حدیث رو داریم، با همین خلفه، انی مخلفن، حتی باید بگیم انی مخلفن فیکم ثقلین او ثقلین، انی تارکن فیکم و ثقلین او ثقلین کتاب الله و اطردی. من دو چیز رو در میان شما، دو چیز پربها و وزین رو، سنگین رو، جاندار رو در میان شما قرار دادم، یکی کتاب خداست و دیگری اطرت من، یکی طریق واضح، راه برد مشخص، انا و القرآن یهدی للتی یعقوم، راه درست روشن پابرجا، و دوم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، پیشوایانی که علم قائمند و به تعبیر حضرت اینجا و به تعبیر رسول خدا عترت پیامبرند. خب بسیار زیبا امیرالمومنین جمله رو بازگو کرد و اشارت داد و ارجاع داد به این جمله زیبای پیامبر و عمل کرده رسول خدا که کتاب الهی با ویژگی هایی که الان می‌خوانیم در میان امت و در کنار آن هم پیشوایان صادق و نشانه های طریق اعلام الهدا و عروت الوثقا، اعلام هدایت و نشانه ها و علم های راه نمون کردن بشریت باقی ماندن که عترت پیامبر از امیر المؤمنین تا وجود مبارک و نازنین حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف باشند. اللهم صل على محمد. تا این قسم رو امیرالمومنین فرمودند. دیگه اینو من چون در مباحث فراوان گفتیم حاجت نمیبینم. دوستان اهل فضل هم میدانند منابعی که اگر احیانا در پی اون جستار اون باشن. القدیر مرحوم همینی در این جهت کار بزرگ کرده است. میر حامد حسین هندی در ابقات الانوار یه مجلد رو اختصاص میدهد به حدیث ثقلین و فراوان داریم احقاق الحق غیره منابع ما که کار علمی پژوهشی طاقت فرسا کردن در سند حدیث ثقلین و دلالت آن و ظهور آن، کارهای علمی عالمانه کردن که جایی رو برای گریز و گذار باقی ننهادند. برمیگردیم به سخن امیرالمؤمنین. از اینجا امام شروع میکنن یکی از این دو باقی نهاده پیامبر رو بررسی کردن، کتاب خدا رو. دومی رو امام در اینجا اون علم قائم رو توضیح نمیدند. انشاءالله عمری باقی باشد خدمت دوستان عزیز میرسیم به خطبه دوم و در خطبه دوم که بعد از این خدمتون خواهیم گفت میخوانیم هم موضع سره و لجع امره و عیبت علمه. امیر المؤمنین شروع میکند یه معرفی از عترت به عمل میارن و از اهل بیت شگفت‌انگیز تا اونجایی که این جمله معروف مال خطبه دوم خواهیم رسید، لا یغاسو، اینها کسانی هستند که لا یغاسو به آل محمدن. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله من هذه الامه احد. هیچ کس از این امت رو از ابتدای اسلام تا انتهای اسلام با اهل بیت پیامبر قیاس نکنید و قابل قیاس نیستند و قیاس نمی شود. به تعبیر عامیانه آب پاکی را بر دست همگان می ریزد امیرالمؤمنین. حالا ان شاء الله به شرح این نکته و این مقام در خطبه دوم خواهیم رسید ان شاء الله. پس امام در اینجا یک مورد از دو مورد رو بازگو میکنن، یک مورد از این دو یادگار ماندگار رو بازگو میفرمان. کتاب از اینجا فرمان، کتاب ربکم فیکم، کتاب پروردگارتان در میان شماست. کتاب ربکم فیکم، کتاب منصوبه، علامت نصب و فتح، پس طبعا یه عامل نصب میخواد. چیه؟ خلف فیکم چه چیزی را؟ ما خلف آنی را که انبیا، بیان از اون ما چیست؟ کتابه. محل ما منصوبه، خلف فیکم ما، یعنی باقی گذار در میان شما چیزی را. حالا اون چیز چیست؟ کتاب رب بکن، پس باید منصوب باشه، کتاب رب بکن، کتاب پروردگارتان را پیامبر در میان شما باقی گذار. کتاب ربکم فیکم، مبینا حلاله و حرامه. از اینجا امیرالمؤمنین پهلوانی میکند عزیزان و دو نکته تو این تعابیر حضرت وجود داره تا جایی که انشاءالله توفیقی باشد امشب همه این قسمت رو بازگو کنم خوب است. و نکته اینه که حضرت از اینجا شروع میکنند به بیان تقسیماتی از قرآن، تقسیمات محتوایی ماهوی، نه قالبی و لفظی، یه تقسیمات ماهوی و محتوایی قرآن رو امیرالمؤمنین شروع میکنن به نام برد کردن. قریب 30 تقسیم و عنوان رو حضرت مطرح به عظمت خودش به این ایجازی که 4 4 8 8 خط 8 خط نهج البلاغه است، 30 عنوان قرآن را امیر المومنین تو اینجا مطرح میکن. قریب 30 عنوان تقسیم را مطرح میکنن تو این 4 خط. دو ویژگی را از این شیوه بیان و این قسمت از خطبه نخستین میتوان استظهار کرد. یک، جامعیت قرآن را میفهمیم با این تقسیمات امام قبل از هر چیز، و اینکه قرآن این پهنا را دارد و با این تنوع ذات باری تعالی و با این جامعیت کلام خودش رو نازل کرده است که واقعا سر به اجاز قرآن می زند. که چنین مستوای عریض و عرض عریضی رو می بینیم در مباحث قرآن که خداوند همینطور دست دست تقسیمات خودش رو تو این قرآن متنوعانه موضوعات رو قرار داده است و باقی گذارده است. یعنی اولین چیزی که نکته ای که استفاده میشه از این شیوه بیان امیرالمومنین خود تنوع مباحث قرآن و پهنه قرآن است که امام به رخ میکشد این نکته رو. و حقیقتا دیگه این نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد همینجا دیده میشه دیگه. نبی امی عربی بیاید و چون این سخن بگوید با این ویژگی هایی که مشاهده میکنه. دوم، نشان می‌دهد عمق و چیرگی و تسلط امام را نسبت قرآن و مباحث قرآن. یعنی این تقسیماتی که امیرالمومنین بازگو می‌کنن بیانگر قوت علمی و اون شناخت بی بدیل امیرالمؤمنین به آیات وحی است که این تقسیمات رو به راحتی، به زیبایی، به ایجاز، به کوتاهی کلام یک به یک معادل سازی میکنن با یک جناس لفظی زیبا و یک تقسیم بیانی قشنگی این مطالب رو منتقل میفرمان. هم از یه سو بیانگر عظمت و جرفای قرآن است، از جهت دیگری نشان دهنده توان علمی امیر المؤمنین و آشنایی و رازناشانی با علی با قرآن است که علی یون مع القرآن و القرآن مع علی را نشان می دهد و سخن پیامبر را که علی با قرآن است و قرآن با علی است. من سعی می کنم که اینها رو به حد وسطی توضیح بدم، این موارد رو خدمت دوستان بازگو کنم. اما فرمود کتاب پروردگارتان را در شما پیامبر باقی گذاشت، مبیناً حلاله و حرامه. ناچارم عرض کنم کلمه مبیناً بر وزن اسم فاعل می‌خوانیم دیگه، مبیناً نه مبیناً، مبین. اما منصوب است این حال از خلف فیکم از پیامبره، یعنی پیامبر در میان شما کتاب خدا را گذاشت و حال این که در حالی که پیامبر مبیناً تبیین کرد حرام کتاب خدا را و حلال کلام خدا را و و و همینطور سی مورد رو تا پایان بازگو میکنم. پس اولین جمله، امیرالمومنین فرمود پیامبر این کتاب را گذاشت، اما نه کتاب خواب خام و سربسته را، نه یه سری مجموعه اطلاعات تحلیل نشده را، نه، مبینن پیامبر تبیین کرد حلال و حرام قرآن و و بقیه موارد را. چرا پیامبر تبیین کرد؟ چون نقش پیامبر مبین بودن قرآن است. چون خدا فرموده است که لتبین للناس ما نزل الیهم، رسالت این پیامبر این است که همین قرآن را برای جامعه تبیین کنند، شفاف سازی کنند، تعریف کنند، تشریح کنند، تفسیر کنند به تعبیر ما و باز بگذارند برای امت. آیا مگر قرآن نیاز به بیان داشته؟ مگر خود خداوند نمی‌فهمد کتاب مبین است و چطور پیامبر می‌خوان تبیینش کنند؟ بله، قرآن کتاب مبین است. یعنی چی؟ یعنی تمام جزئیات و ریزکاری ها و کلمه و حروف و اشارات و عبارات و قوامز قرآن مبین است خود به خود؟ خیر ابدا، این عاقلانه نیست. یعنی ما چه سطحی از فهم بشری بتونیم به شکل معدل مساوی پیشنهاد بدیم که بعد یه متنی بگیم که همه یکسان بفهمند این رو؟ این کسا این چیز محاله اصلا به طور کلی. این که قرآن کتاب مبین است یعنی قواعد و کلیات، همین الفاظ ظاهری و عبارات قرآن کتاب مبین است، نه استخراج و استنتاج و قواعد و جزئیاتی که از این کتاب باید استفاده بشه و برون کشیده شود. اونا که مبین نمیشه، اصلا محال این چیزی وجود نداره. اگر خداوند اشاره میکنه به کتاب مبین، یعنی کلیات این کتاب، الفاظ قموز، پیچیدگی، اندماج، این نیست که بگیم از این بارا سر در نمی آوریم. ما سخت‌ترین آیه این که کسی بخواد بگه سر در نمیاریم، بیاری تا یه بیان ترجمان روان ازش ارائه بشه که سر در بیارن مردم متوجه بشن، اما نه اینکه جز این یا تو ریز کاری هاشو سر در بیارن و بدانیم. بلکه اون نیاز به چه دارد؟ نیاز به یه مبینی دارد که این استنباط ها رو از درون قرآن، یعنی جزئیات رو در قالب اون کلیات بشناسد و برون بکشد. و بیانی قواعد کلی در قرآن مبین گفته میشه، اما تفریعش، فرها، تقسیم، جزئیات خیر. اون کار کیست؟ کار پیامبر و علم قائمی است که به دنبال پیامبر بخوان این مسیر رو ادامه بدن و چنین کاری رو انجام بدن. پس این منافاتی با این نداره که کتاب مبین باشد و مبین داشته باشد. این یک. دوم اینکه تبیین قرآن هم حتی همون کلی و جزئی بگیم، یه تبیین مستقیم است یه تبیین غیر مستقیم است. خب تبیین غیر مستقیمش توسط رسول خداست که باز خود قرآن مستقیم میگه لتبین للناس، یعنی تبیین پیامبر هم باز جزء خود قرآن است که دستور کلی اون مستقیم میاد، اجرا اون غیر مستقیم از زبان پیامبر. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اونی که پیامبر میگه، خب پیامبر از کجا میگه تبیین و تفسیر و شرح قرآن دیگه؟ بگیرید. اونی که نهیتون میکنه لزان باز دارد شما رو، اینم تبیین قرآن است. پس یعنی باز خود تبیین هم کلیت اون در قرآن میاد، مستقیما اجرای اون غیر مستقیم توسط پیامبر. این هم از باب این که حالا این جمله گفته شود و در دلی باقی نماند. مبینن. خب حالا پیامبر چه چیز رو تبیین کرد؟ امیر شروع میکنن تقسیمات درونی قرآن رو، حلاله و حرامه. تبیین کرد حلال قرآن را و حرام قرآن. همیشه اشاره کردیم کلمه حلال از ماده حله به معنای گشوده بودن، باز بودن، آزاد بودن است. در قبال حرامه به معنای منع، منع، ممنوع، بسته بودن به انصداد. بسیاری از موضوعات بخشی پس بنابراین از آیات قرآن بیانگر و نشان دهنده موضوعات و مباحثی است که اینها به تعبیر امیرالمومنین محرماتند یا محللاتند، یعنی یا حلالن یا حرام. پاری از آیات قرآن متولی معرفی موضوعاتی است برای انسان‌ها که سازگار موافق با انسان و انسان آزاد در تصرف و استفاده و بهره برداری و سرزدن به اونهاست. اینها میشن آیات مبین حلال که پیامبر تبیینشون میکند این آیات رو و این حلال رو معرفی میکند. یعنی انسان مجاز است و آزاد است و مشکلی ندارد برای استفاده و بهره برداری. حالا این حلال های خدا یعنی چی؟ یعنی مباح دیگه، یعنی اون چه که آزاد است. حالا خداوند گاه این رو به گونه ای میگوید کلو، مثلا عرض بخد بلا کلو وشربو بلا تصرفو، بخورید بنوشید. اصل نوشیدن فعل، اصل خوردن و فعل رو خداوند این عمل رو توصیه میکند، آزاد میداند، مباح میداند برای انسان. گاه محدوده اون رو تعریف میکند، بخورید کلو ما مما فل ارزه حلالا طیبا، با این دو قید استفاده کنید، بخورید، آزادید. گاه ممکن این به فعل امر بیاد، گاه ممکن این که ولا علیکم ان تاکلوا، اشکالی نداره که شما بخورید از خانه فرزندتون، از خانه خودتون، از خانه برادرتون، خواهرتون، کی کی، این موارد رو. یعنی با نفی بعض، با نفی لا جناح علیکم ایرادی ندارد، اشکالی نیست، حلالش رو خداوند به این شیوه معرفی میکند. یه سری و یه دست آیات مبین حلال است به این شیوه. دوم و حرامه، و باز پیامبر آیات حرام را بازگو کرد، مبین اینها بود، بیان کرد این آیات را، یعنی اون محدوده هایی که انسان ها نباید قدم بگذارند. با هم لفظ خود حرامگاه آمد، حرمت علیکم امهاتکم، حرام است بر شما مادرانتون، خواهرانتون، که چی اونها؟ نکاحشون، نه نکاحشون بغیر. حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، حرم علیکم، حرام است بر شما دم و خون و میته و چی و چی و چی و این موارد رو پنجگانه، و بعد توضیحات اون با کلمه حرمه و حرام مطرح میشه. گاهی با فعل نهی مطرح میشه، نزدیک این لا تاکلوا، مما لم یذکر اسم الله علیه، از چیزی که اسم خدا بر اون برده نشده میته یا نخورید ها، با لا مطرح میشه. لا تقربوا الزنا، نزدیک نشید به زنا. لا تأکلوا مال الیتیم، با فعل نهی مطرح میشه، نه با خود لفظ حرام. مثلا به شیوه های بیانی مختلف گاه حرام ها مطرح میشه. پس امیرالمومنین فرمود این قرآن یه بخش اون مبین حلال ها، نه حلال فقط فقهی احکامی، بلکه امور مباح اخلاقی، امور آزاد اخلاقی، امور آزاد فقهی، امور آزاد اعتقادی، محدوده های آزاد اعتقاد. نه اینکه حلال و حرام فقط به حلال و حرام فقهی اینجا منصرفش کنیم صرفا. و حرام هو آنچه محدود است و ممنوع است که نباید به اون پا گذارد. حالا این لا تحاسدوس نمیده، هرچه هست، این بالاخره هرچه هست. عبدالله تاسو در قرآن نیست، من عرض میکنم این آیه نازل نشده این اخیرن بر مبینن حلاله و حرامه. این دو سوم و فرائزه و فضائله، و خداوند پاره از آیاتو در قرآن قرار داد که فرائز را مشخص کند، که پیامبر مبین آنها بود. فرائز از ماده فرض میاد. فرض یعنی چی؟ یعنی قطعی مسلم بریده شده. گاهی عرض کردیم قرض فرض هر دو معنای بریدن و تثبیت کردن و به تعبیری فیکس کردن دیگه. حالا کلمات خیلی مایل نیستیم کار ببریم، اون تثبیت کردن قطعیت. اگر این قطعی کردن امری دیده شد به چشم، شد قرض. مقراض را آوردید، بریدید، جدا کردید، ثابت کردید این پارچه رو، الگوش رو بعدم به تن درست کردید، ساختین، دوختین خیاط. اما گاه نه، قاضی در دادگاه محکمه نشسته ادله رو بررسی میکنه، حکم رو انشاء میکنه، میگن آقا دیگه تموم شد حکم، بریده شد. این میشه فرض. یعنی قطعیت لزومی که با چشم دیده نمیشه، امر اعتباریه. واجبات نماز، روزه، غیره، واجبات فقهی، واجبات اخلاقی، اینها چی هستند؟ اینها فرائزند. فرمود و فرائزه و یه بخش از قرآن فرائز رو تعیین کنند. یعنی امور مسلم قطعیه، الاقیم الصلاه، حکم قطعیه مسلم آمده است و واجب کرده است، هیچ برو برگردی نده. و فمن شهد منکم الشهر فلیصم، دیدید هلال رمضان رو، دهان بسته میشه. یعنی دیگه حکم الزامی قطعی چه این مسائل فقهی یا مشابه. به دنبال اون فرمود و فضائله، این سه بخش چهارم فضائل قرآن. فضائل از ماده فضل میاد، فضل یعنی زیادی و فزونی. خب ما یه حرام داشتیم، یه حلال داشتیم، یه واجب داشتیم، یه اموری هم پیشبینی می شود که فرای این مسائل است. یعنی تو چارچوب فرض و فریضه و واجب در نمی گنجد، فراتر از آن است. خداوند یک چیزهایی رو بیشتر می گد، توصیهش می کند به شما، الزامش نمی کنه مانند فرض، اما توصیه می کند و پیشنهاد می دهد که و بالاسحارهم یستغفرو و کان و قلیلا من اللیل ما یهجعون. حالا این شب هم، این سحر هم خوبه که و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک. پیامبر اگر برای تو این فزونی و نافله واجبه، برای امت نافله فضائله، که اینها بالاخره دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی هم بالاخره دفع صد بلا بکند، این هم گفتن مردمان دیگه. یعنی این میشه فضائل، یعنی چیزهایی که الزام در آن نیست، اما ارتکاب و به جا آوردن آن بسیار شایسته و لذیذ و جالب و مؤثر است در وجود انسان. ببینید فقهای اصطلاحی دارن میگن مجموعه، از بُعد فقهیش عرض میکنم، میگن احکام خمسه، تمام فقه احکام خمسه درش جاری است. احکامون الخمسه تو فی المسیری، احکامون الخمسه تو فی المسیری، درج فی الاقتضاء و تخیری. میگن تمام احکام خمسه، حالا یا اقتضا یا تأخیر، پنج تا میشه: حلال، حرام، واجب، مستحب، مباح. خب اینا حلال است و حرام است و واجب است و عرض به خدمتون بفرمایید، عرض به خدمت جناب عالی، یعنی میگن واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات، به تقسیم فقهی اینطور میگه که یکیش اقتضا، عرض به خدمتون که فعل اباحه و وجوب باشد و مستحب باشد، اون دوره دیگه چیه؟ تخییره. تخییر یا اختزا، حالا تقسیمش رو عرض نمی کنم ریستر. این فرمایش امیرالمومنین به زیبایی این چهارتا رو مطرح کرد که پنجمی هم داخلش هست، یعنی وقتی فضائل رو از حلال رو فرمودن حضرت، اونی که آزاده چیه؟ مباهه، مباهه برای انسان، مباه است، مباهات رو میفرمان. مکروه هم آزاده دیگه، انسان میتونه انجام بده ولو اینکه کراهت هم توش باشه. حرام هم که حرام است، ممنوع. فرائض هم که واجبات است، فضائل هم که مستحبات است. اما این تقسیم امام کجا؟ تقسیم ما کجا؟ تقسیم فقیهان کجا؟ زین حسن تا آن حسن فرقیس جرف. این تعبیر زیبای حضرت بین حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله، این فخامتی دارد و بیانی دارد. خب فقه مدرسه‌ای ما حال و هوای دیگری دارد. به دنبال اون فرمود و ناسخه و منسوخه، و پیامبر تبیین کرد ناسخ قرآن و منسوخ قرآن رو. خب این هم از تقسیمات قرآن که امام به عمل آوردن. بخشی از آیات قرآن یه چیزی در قرآن داریم به نام ناسخ و منسوخ. کلمه این ناسخ از ماده نسخ، نسخت شمس از ظل، نسخت شمس از ظل، سایه خورشید را محو کرد یا خورشید سایه را محو کرد. فی هذه العبارات قلبون، هر دو جور میشه این دو گفت. نسخه به معنای زاله، به معنای ازاله، یه چیزی چیزی را از، ناسخ چیزی که دیگری چیز دیگری را از بین میبرد، منسوخ اون که از بین رفته است. پس ما یه بخشی در قرآن داریم به نام ناسخ و منسوخ. دو بیان رو من عرض میکنم خدمت دوستان در سوره مبارکه بقره جلد پنجم یا چهارم مشکات، چهارم مشکات باید باشه. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. اونجا مفصل شد، قریب 20 صفحه بیشتر در مورد نسخ مطلب نوشتیم. عرض میکنم خدمت دوستان ناسخ در قرآن کریمیان اصل آیه ناسخ در قرآن است، منسوخ در شرایع و کتب قبلی، یا هم آیه ناسخ در قرآن هم آیه منسوخ. اولی برامون خیلی سریعتر قابل فهم است، یه چیزهایی در ادیان قبلی بوده است که اسلام آیاتی دارد که میاد اون آیات کتب پیشین یا شرایع قبلی رو چه میکند؟ دیگه زائل میکند، میگه نه الله تجمع بین الاختین، دیگه دو خواهر رو از یه خانواده نمیتونید در کنار هم بگیرید. حالا گیرم که بنی اسرائیل این کارو کردن به مقتضای زمانشون و یعقوب و پیامبرم دو تا خواهر همسرش بودن مثلا، اما خب در اسلام چنین چیزی نیست، این کارو نکنید. این آیه نسخ میکنند حکم شریعت قبلی را مثلا در این مورد مشابهش فرض کن. اما اون معنایی که بیشتر با عنوان ناسخ که منسوخ اون هم در قرآن باشد، خوب دقت بفرمایید عزیزان، اینه که ذات باری تعالی حکمی رو به مقتضای شرایط و حال جامعه در صدر اسلام در قرآن میگد، اما این حکم رو ذات حق بنا ندارد به عنوان حکم پایدار بگه. این یه داروی موقته که صادر شده که مریض رو به یه حد نصابی برسونه که بعد بتونه این حکیم داروی قطعی مسلم پایدار رو بدهد. یه دستور موقتی است که فعلا این مربی و معلم داده که یک آمادگی ایجاد بشه، بعد که آمادگی ایجاد شد بعد سرمشق اصلی و دستورالعمل اصلی صادر میشه. این یعنی نه اینکه خداوند چیزی را بگوید بعد نظرش برگرده ذات باری تعالی، حالا اینکه ما برمیگردیم قانون عوض میشه، متمم تکمله تبصره رأیگیری نمیده، موافق مخالف مجلس شورای اسلامی، نه این حرفا نیست. بلکه خداوند چیزی رو به شکل توقیتی مطرح میکند، منسوخ یعنی آیه این که به شکل موقت حکمی موضوعی گفته شده، حالا اون برداشته میشه، ناسخ میاد اون موقت. با وجود ناسخ میفهمیم که کاربرد این مطلب تا کجا بود؟ تا این زمان بود. آیه 15 و 16 سوره مبارکه نساء و لاتی، کسانی که از زنان شما فاحشه ای را انجام دادن، و لاتی یعتینه، زنانی که فاحشه ای را می آورند و فعل زشتی را انجام می دهند که مراد زناست در میان امت، اگر آمد و شما بر اینها شاهدی داشتید، چهار شاهد آمدند و فشهدوا علیهن، شهادت بر اینها دادن، اگر شهادت بر اینها دادن این شهود، حالا چه بکنید؟ فمسکوهن فی البیوت، اینها رو در خانه ها حبسشون کنید، حبس داخلی، به زندان نه، هم در خانه های خودشون حبس خانگی، اینها رو در خانه هاشون حبس، حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، تا اینکه بمیرند مرگشون فرا برسد، او یا اینکه خدا راه دیگری را پیش پا بنهد. این او ذهن را آماده کرد. خب این دستور اول بود در مورد زنانی که فاحشه انجام میدادن در اسلام. بعد خب گذشت، سوره مبارکه نور نازل شد، آیه مبارکه آمد از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما معتجنده، زن و مرد زناکار رو هر کدومشون رو 100 تازیانه بزنی. خب این آیه شد ناسخ حکم قبلی. پیامبر فرمودن دیگه به این حکم آیه 15-16 نساء عمل نکنید، به این آیه عمل کنید. بنابراین اون زمان ثابتی داشت، تمام شد اون زمان موقت ثابت، زمان بعدی رسید که این دستور بعدی حاکم و جاری است. خب خیلی روشن. حالا مجموعه موارد ناسخ و منسوخ، آیاتی که به شکل مسلم بتونیم بگیم در قرآن ناسخ است و منسوخ است، با توجه به اینکه دوران نسخ میشه منطبق بر دوران چی؟ نزول وحی. دیگه بعد از نزول وحی نسخ معنا نداره، چون چی باید ناسخ باشه؟ آیه قرآن باید ناسخ باشه. این نگاه کنیم مجموع اینا رو اگر بشماریم، شاید مثلا اونایی که خیلی با دست باز گفتن 12 آیه، ما در اونجا 4 آیه رو در مشکات نوشتیم که 4 آیه مصداق قطعیه، 4 مورد مصداق قطعی ناسخ و منسوخ است. اما خود این بحث مهم نیست، به هر تقدیر بحث مهم نیست. امیرالمومنین فرمود ناسخه و منسوخه. دیگه من شماره نمیگم دیگه برای این موارد که ازت شما تا همون 30 تا بدانید میآید. و رخصه و عزائمه. و خداوند آیاتی رو در این قرآن بازگو فرمود که پیامبر تبیین اون کرد که در اون رخص و عزائم این کتاب و این رب بود. زمین رو اگر به کتاب بزنیم یا به رب بزنیم فرقی نمی کنه. رخص و عزائم. کلمه رخص، رخصت یعنی چیزی که آزاد و رهاست. رخصه. این اب نداره. طوری نیست این کار انجام بدید. به بیانی اگر بگم رخص معادله با حلال نیست. رخص یعنی چیزی که انسان ها فکر میکنن که نکنه نمیشه انجام داد، نه میشه انجام داد. فرجه دارید، میتونید کارو انجام بدید. به بیان رسخ، رخص یعنی دست را باز کردن. خدا در موادی دستتان را باز میکند. عزائم، عزیمه، از ماده عزم، قطعیت. عزائم یعنی امور قطعی لابدی که برو برگرد نداره. گفته اگر عاشقی بسوز و بساز، هیچ کارش نمیشه کرد. پس یه سری از آیات قرآن رخص را نشان میدهد. مانند چی؟ مانند اینکه فمن اضطر فی مخمصه، هر کسی که در یه مخمصه گرفتاری پیش میاد، اما قصد غیر متجانف فعل اسم است، قصدی نداره که گناه کنه، قصدی نداره که سوء استفاده بکنه، خب حالا بفرمایید که از این حرام الهی و از این میته هم میتواند بخورد. اینجا رخصت دارد، خداوند حکمش رو برمی‌دارد. اگه همین شراب هم از همین شراب هم میتواند بخورد تا جانش رو حفظ کنه، به خودش رو نگه دارد. این رخص. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. آقا خداوند رخصت بهت داده، وقتی تو توان روزه‌داری نداری، جسمت نانان و ضعیف است، دلیلی ندارد این کارو بکنی که فردا روزی گرفتار پیامدها و پس لرزه‌هایی باشی که بعد از رمضان پیش میاد. رخصت الهی است. اما این تن سالم و قوی و عرض به خدمتتون این چنینی، بعد این آقا مثلا نه این نمیشه. این آن است که فمن شهد منکم الشهر فلیصم. هیچ توجیهی نداره. گرم هوا گرمه. خدا روزه‌داری رو برای 360 روز قرار داده است. روزه که مال زمستان نیست. که حالا که 12 روز نیست، حالا 18 روز است. ما 18 ساعت ما نمیتونیم بگیریم. 12 ساعت چه ما میگیریم؟ این دیگه نمیشه. نان و سنگک درسته نمیتونیم بخوریم. لذا روزه نمیگیریم. نه، اینها دیگه جواب نمیشه و معنی نداره و توجیهی نداره. پس رخص چیزهایی که در اون رخصت وجود دارد، آزادی وجود دارد، رهایی وجود دارد. عزیمه، عزائم، قطعیت، مسلم بودن، چیزی که در اون امر مسلم و قطعی است، الا ولا بد و بد انجام بشه. پاره از آیات رخص الهی رو مطرح میکنن و پاره از آیات عزائم رو مطرح میکنن و این موارد رو بازگو میکنن. این شد تقسیم بعدی امیرالمؤمنین. حالا من دیگه اگر بخوام این دامنش رو توضیح بیشتر بدم دیگه نمیرسیم به ادامه، لذا به همین مقدار میگم بیان میشم این مصادیق. و خاصه و عامه. و خاص آیات کتاب الهی رو پیامبر تبیین کرد و عام آیات الهی رو تبیین کرد. یعنی یه سری آیات در قرآن به عمومیت آمده است، عام فرموده است، عرض به خدمت حضرت عالی، عقیم السلام یه کلیتیست که هیچ قید و بندی درش دیده نمیشه و به شکل کلی خداوند در یه حالت عامی برای عموم مخاطبان، اگر کمی ظرافت به خرج بدیم، عام قرآن و خاص قرآن، یا به لحاظ فعل یا به لحاظ فاعل، یعنی یا به لحاظ خود عمل، گاه یه سری اعمال رو قرآن به شکل کلی از انسان خواسته است، گاه در شرایط خاص خواسته است. یعنی چی؟ یعنی گاهی عقیم الصلات است، دیگه اونجاست که حتی اگر در حالت غرق هم هست چاره‌ای نداره. گفت میتوانی ایستاده، نمیتوانی نشسته، نمیتوانی خسبیده، بالاخره آفرین بر شما، همان است که گفتید، یعنی به شکل عام گفته میشه مطلب. اما گاه نه، این دستور خاص مطرح میشه، مانند چی؟ لله علی الناس حج البیت اما من استطاع الیه سبیلا. حج گفته میشه اما برای خواص، برای گروه خاصی که اینها استطاعت دارن، حالا کم یا زیاد. پس این عام نیست، برای عموم نیست، بلکه برای خواصی است که استطاعت دارن. اگر کسی به استطاعت رسید، حج خانه بر او لازم می آید. اگر نیامد، اغنیا مکه روند و فقرا پیش تو آیند. جان و قربان تو این شهر که تو حج فقرایی. قبلا مشهدی ها این رو زیاد می گفتن، بعد به کار می بردن که صلی الله علیه این که یا ابوالحسن. فرمود و خاصه و عامه. پس این پاره از آیات قرآن به شکل خاص، پاره به شکل عام. حالا این خاص و عام بودنش یا به لحاظ دستور، یعنی یا به لحاظ فعل یا به لحاظ فاعل، یا فاعل عام دارد یا عرض به خدمتون به اصطلاح فاعل خاص، یا فعلش، یعنی گاهی حل الله البیع به شکل عام خداوند مطرح میکند، گاهی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، به شکل خاص مطرح میکنه این رو، مالتون رو بین هم مبدل نکنید مگر تجارت به شکل خاصی باشه که همراه با ترازی باشه، همراه با رضایت دو سویه و دو طرفه باشه. فرمود و عبره و امثاله. و خداوند یه بخشی از آیات رو اختصاص داد به عبرت ها و امثال و پیامبر، اینها رو تبیین کرد. گاهی توضیح دادم خدمت دوستان، کلمه عبرت، عبور، عابر، عبره به معنای گذار از نقطه‌ای به نقطه دیگر. میگید گذرگاه عابر پیاده، یعنی از این طرف میره به اون طرف. یه وقتی گفتیم بارها خدمت دوستان، عشق عبره، چون از چشم گذار میکند، بر رخساره میآید، بر دامن میغلطد، مسیری رو طی میکنه، بهش میگن عبره. بعد میگید السلام علی القتیل العبرات، بر وجود نازنین سید الشهدا و اسیر الکربات. عبور از این ماده است، عبره از این ماده میاد، یعنی چیزی که شما در یه صحنه میبینید، برخورد میکنید، حالا دستاورد و نتیجهشو برمیدارید، میبرید جای دیگه پیاده میکنید. بخشی از آیات قرآن، ان فی ذلک لعبره لأولی الالباب لأولی الابصار، خداوند مطالبی رو، موضوعاتی رو بازگو میکنه، بعد شما اینها رو میبینید، از اینجا نتایج دستاوردها رو میگیرید، میاید تو زندگی و شرایط خودتون پیاده میکنید. اینها عبرت های قرآن است که بسیار فراوان در مجموعه آیات قرآن فراگیر. و امثال قرآن امیرالمومنین، تقسیم بعدی حضرت به امثال، قولا بالاخره از مهمترین راهبردها برای انتقال و تسهیل موضوع در ذهن مخاطب برای معلمین تمثیل. حالا چه تمثیل ادبی چه تمثیل منطقی به معانی مختلف، اون تمثیل خیلی راهگشاست. در قرآن از زیباترین بخش‌های قرآن امثله قرآن. حالا این مثال‌ها گاه در قالب مثال طبیعیات است. او کسیب عرض به خدمت و من از سما به بارانی را انما اعلم و انما عرض به خدمت و انما الحیات و دنیا کما ان انزلناه من از سما، بدانید زندگی دنیا نیست مگر آبی که از آسمان میفرستیم، نبات رو میرویاند، سبز میشه، فصول میگذارد، پاییز میآید، زرد میشود، باد میوزد، خرد میشه، بر باد میدود، تمام. یه تشبیه و زیبا و تمثیل زیبایی از زندگی دنیا. خدا من مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال های عجیب زیبایی از طبیعیات رو به این شکل. گاهی خداوند به عنوان مثال و نمونه تمدنها، انسانها، فرازها، فرودها، سعادتها، شقاوتها رو مطرح میکنند. بعد اینا مثال میشند و اینها رو خداوند به عنوان مثال و نمونه مطرح میکنند برای انسانها. گاهی حتی امثله به معنای ضرب المثل خداوند در قرآن یه مطلبی رو مطرح میکنند که اینها رو در سوره مبارکه نور مفصل عرض میکردیم. کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر کسی آتش رو کماج خودش میده، کلون یجر رو ناره الا غرسته. عرب اونی میگه قرآن به زیبایی خیلی تفاوت بین کلون یجر رو ناره الا غرسته و این بیان قرآن که کل حزب به ما لدیهم فرحون، زمین تاسمون تفاوته، اما اینم همون ضرب المثله. اما چیزی به هر دست که بدی و همون دست پس میگیری. خب ما به این بیان میگیم، عرب میگه کما تو دین و تو دان، اما خدا چی میگه؟ من یعمل سوءاً یجزا به، هر کسی که زشتی مرتکب میشود به جزای اون میرسد. یعنی با همون دست که میگی با همون دست برد. اما اون فخامت و وزانت و زیبایی حالا با این تعبیر متداول ما تفاوت های بسیاری داره. پس فرمود وجود و مبارک حضرت. بخش دیگر عبره و امثاله. بخش بعدی مرسله و محدوده. آیاتی که مرسلند و آیاتی که محدودند. کلمه مرسل از ماده ارسال به معنای رهایی است. وقتی زنان موی خودشون رو تخت پشت میریزن رها، نه میبندن، نه میبافن، نه تیره میزنن، نه نمیدانم چیزی میزنن، این میشه شعور المرسله، موی رها شده و ول شده. ارسال میان وقتی که رها میکنن یک گله رو به بیابان، اینا میشن الانعام المرسله، اینا رها میشن، ول میشن. ارسال یعنی رهایی. محدود از ماده حد یعنی نه، این رو بستن، منع کردن، معین کردن، مرز تعیین کردن. اصلا به حد، به مرز میگید حد، سرحدات تو فارسی هم به کار میبریم حد. امام میفرماید بخشی از آیات قرآن مرسلن، یعنی اینها رهاند. اما بخشی از آیات قرآن محدودن، با یه حدود و چارچوبی است. شاید بتوان گفت این فرمایش زیبایی حضرت، باز این زیبایی رو کجا و اونی که ما در علم و اصول میگیم. گاهی این عبارت اطلاق دارد، گاهی این تقیید داره. ما از اطلاق و تقیید استفاده میکنیم. یه عبارت مطلق یعنی عبارتی که کاملا فراگیر است و راست. مقید یعنی نه، این که یه قیودی داره و این رو خاصترش و محدودترش کرده. ما قید که میگیم یاد بند و قید و اینها میفتیم در مطلق و مقید. اما امیرالمومنین فهم مرسل و محدود، این تعبیر کجا؟ تعبیر اصولیین به ما کجا؟ پاره از آیات قرآن مرسلن، رها. خداوند بدون هیچ قید و شرطی فرمود اقیم الصلاه، هیچ قیدی هم براش نگذاشت. و موارد مشابه حالا من به انس ذهنی دوستان عرض میکنم. یا نه محدودش کرد به یه چیزهایی، به یه حدهایی، مثل مثالی که زدم خدمت دوستان. اگر این تکلیف رو گفت مقید کرد به قید سلامت، اگر این تکلیف را گفت مقید کرد به قید این که به اسر و حرج نباشد، به چی نباشد، به چه نباشد. یه چارچوب و تهدیدی رو برای این حکم یا برای این رفتار اخلاقی بفرمایید حتی تعریف کرد، ذات باری داد. بالاخره صلح خیلی خوبه، از صلح خیر، اما کجا؟ به جای عفو خیلی خوبه، اما تا کجا این عفو؟ تا جایی که فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، که این عفو شما به اصلاح منجر بشه. یعنی تهدید شد عفو به اصلاح، نه اینکه عفو کنید بعد به دنبالش افساد بیاد که همان بشه که زیر لب مردم زمزمه کنند که ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد به حال گوسفندان. یعنی این مرسل و محدود امیرالمومنین هم تو حوزه امور فقهی، هم تو حوزه امور اخلاقی، حتی تو حوزه مسائل اعتقادی. در پاره از مثال اعتقادی تا کجا برید تا کجا نرید، تا محدوده صفات الهی برید، اما تو ذات حد داره، اینجا بیستید دیگه. تو صفات هر چی میخواد برید بچرخید، ارسال، اما در ذات حد میخورد، محدودیت، ممنوعیت. اینجا جاییست که دیگه بحرالجی و عمیقون، اگر برید غرق میشید تو این دریا و نمیتونید برید. و محکمه و متشابهه. امیر فرمود و خداوند کلام خودش رو در قالب محکم و متشابه فرمود و پیامبر مبینن، مبین بود برای این محکم و متشابه. باز این رو هم در مباحث تفسیر از آن شنیدید که متشابهی که مقابل محکم قرار داره، منها آیات محکمات و اخر متشابهات، اون تقسیمی که در قرآن داریم، پاری از آیات قرآن صریح روشن، لفظ معلوم، معنا معلوم، ذهن به سوی دیگری نمی رود. اما گاهی بعضی از آیات در قرآنه که این لفظ ممکنه ذهن انسان رو به یه معنای دوم و سوم و چهارم می ببرد که ابتداعاً تناسب با این معنا، این مفهوم و این استعمال نداشته باشه. و جا ربک بالملک صفاً صفاً، و می آید خدا، آمد خدا در قیامت، تعبیر ماضی به برای استقبال قطعی، خداوند قطعاً میاد در قیامت و ملائکه میان صفاً صفاً. آمدن خدا یعنی چی؟ مجیء خدا، این آمدن یعنی مجیء، یعنی از نقطه‌ای به نقطه‌ای منتقل شدن. اینه در مورد خدا. خدا که مکان و فیزیک نداره، خدا که جابجایی نداره. یا اتا امر الله فلا تستعجلوا، مراد از این آمدن خدا امر خداست. یوم یأتی بعضو، این بعض آیات خدا میآید، نه اینکه خدا بیاید، درست؟ یا اینکه الرحمن علی العرش استوا به امثال اینها، یه سری آیاته که اینها متشابهه، یعنی ممکنه این مجیء امر باشد یا مجیء العیاذ بالله مثلا ذات باشه، چنین چیزی بیاد، ید الله فوق ایدیهم، خدا دست دارد که دست خدا بالای دست های اینهاست. یعنی ید مراد قدرت توانمندی الهی است که به دست باز میگید ید مبسوطه، به کسی که توان کار انجام نداره میگید ید مغلوله، ید الله مغلوله. یهود میگن خدا دستش بسته، توان کار نداره. نه اینکه دست یعنی دست، یعنی توان نداره، خدا بودجش تمام شده، خدا استقراض کرده است، اوراق مشارکت خدا میفروشد. گفته است که ان الله فقیرون و نحن اغنیا، خدا فقیر است و ما غنی هستیم، ما هم حالا اوراق یک جا میخریم و به خدا کمک میکنیم، به بانک مرکزی الهی. مثلا این حرفا پرت و پلاهایی که نشانهاشو در قرآن زبان یهود میبینیم، متاسفانه فکاهی نیست، واقعیت. پس محکم آیاتی است که قل هو الله احد، تمام، بگو خدا یکتاست، الحمدلله رب العالمین، دیگه بحثی نداره، لفظ معلوم، معنا معلوم، ذهن به چیزی دیگری. اما متشابه نه، مواردی است که مانند این چند موردی که عرض کردم. و محکم هو و متشابه، حالا این متشابه رو چگونه باید فهمید؟ هن ام الکتاب و اخر متشابهات. محکمات چیان؟ ام الکتابن، مرجع کتابن. متشابهات رو باید بریم سراغ محکمات. وقتی خدا برمد ید الله فوق ایدیهم با لیس کمثله شی، مشخص میشه خداوند مثل نداره. اگر مراد دست بود که میلیون ها دست وجود داشت، دست خدا هم یکی از اون دست ها. پس بنابراین با توجه به این محکم لیس کمثله شی میفهمیم که مراد از ید دست با عضو ظاهری و جارحه نیست. محکمه و متشابهه، مفسرن مجمله، من یک دو مورد چو بگم دیگه بسنده کنم، مفسرن مجمله و مبینن قوامزه. و این پیامبر، باز مفسرن حال از خلفه، یعنی همونطور که پیامبر مبینن، پیامبر مفسرن. خیلی خوبه، اینم از جاییست که ما استعمال کلمه تفسیر رو میبریم از زبان معصومین، یعنی پیامبر به تعبیر امیرالمومنین شن مفسر، یعنی پرده را به کناری میزنن، اسفر از صبح پرده را به کناری میزنن و ابهام را رو میکنن. امین پرد مفسرن مجمله، پیامبر مجملات قرآن رو تب، مجمل یعنی سربسته چیزی را گفتن اما جزئیاتون بیان نشدن، همون دو توجیه که برای تبیین گفتم. یعنی وقتی فرمودید اقیم و سلا، خب حالا اقیم و سلا چکار کنیم؟ اقیم و سلا چکار؟ اصلا خود این سلات یعنی چه که اقیم و سلا؟ ارکان نماز چیز، اجزای نماز چیز، شروط اون چیز، شطر اون چیز، جز اون چیز، کل اون چیز، اصلا کی باطل میشه، کی درسته، نمیدانم شکوکش، خللش، غیره غیره. ان للصلاه اربع آلاف، حدود 4000 مسئله تو نماز وجود داره. چند تاش تو قرآن اومده؟ مجمل عقیم الصلاه نیاز به چی داره؟ تفسیر پیامبر. پیامبر این اجمال را باز میکنن و تبیین میکنن و روشن میدن. مفسرن مجمله، امیر المومنین در قبال مجمل و اجمال تفسیر رو مطرح کردن، نه تبیین رو. اینجا باز اینم نکته داره. و مبینن قوامزه، مبین را در مورد قوامز، در پیامبر مبین قوامز. قوامز جایی که قموزت داره، یعنی پیچیدگی شدید داره. واقعا پیچیدگی های گاه هست در بعض از آیات، چه حالا چه در طبیعیات قرآن، چه در مباحث اعتقادی قرآن بالاخره. و ننشأکم فی ما لا تعلمون الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون، ما توان این رو داریم که امثال شما رو در قیامت بیاریم و شما رو ببریم در یه عالمی که نمیدانید، انشاءتون کنیم، ایجادت کن. این امثالی که خداوند میگه چیه؟ یعنی ابدان مثالی انسان ها در قیامت میاد، خود عین نمیاد، عین بدن نیست، عین بدن است یا مثل بدن است، و مباحثی که به دنبال این پیش میاد و قموزت داره، و اگر نباشد بیان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، گفته ها و ذهنیات و پردازش ها و بافته های ما ره به جایی در این جهت نمیبرد. قوامزی است این چنینی. بین مأخوذ میثاق علمه و موسع على العباد في جهله. و خب حالا یک بابی رو امام باز میگه، فقط یه جمله میگم توضیح بیشترش بماند. خداوند این آیات قرآن جوری قرار داده عزیزان که برای بعضی ها میدان توسعه در برای بنده هاش قرار داد که بفهمن، اما بعض از آیات جوری بود که گفت اگر نمیخواید نفهمید متوجه نمیشید اب نداره. یعنی بعض از آیات قرآن مطالبی رو گفت که تا آخرش باید برید فعلم انه لا اله الا الله، باید برید توحید رو خوب بدونید، تا آخرش بدونید، توحید ذات بدونید، صفات بدونید، اسماء بدونید، افعال بدونید، توحید عملی، توحید علمی، برید اینها رو بدونید کاملا. اما توی جاهایی هم گفت نه نرید. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خیلی خیلی محترمانه فرمود از روح سوال میکنند، بگو روح از امر خداست. بعد خداوند ادب کرد به بندگانش، نفرمود که بله و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، شما چیزی نمیفهمید از علم مگر اندکی، پس بنابراین نسبت به روح اظهار نظر نفرمایید، نیازی نیست برین دنبالش به اون معنا که بخواید، همون کلیاتی که میدانید کفایت میکنه. ماهیت روح، ما ماهیت حرکت رو تو فیزیک نفهمیدیم، بعد میخوایم ماهیت روح رو بفهمیم. یسالونک عن الروح قل الروح من، چی فهمیده بشر؟ یعنی مجموعه تمام اطلاعات و آگاهی های بشری رو در مسئله روح جمع کنید، یک کتاب اینقدی نمیشه در طول تاریخ. آگاهی های مسلمه به درد بخور رو عرض میکنم، نه انسان روح هست نه جسد 800 صفحه، نه اون کتابا رو عرض نمیکنم، چیزی به درد بخوره که قابل اثبات و قابل پذیرش و عقلای عالم باشه. 1000 صفحه بشر مطلب نداره در مورد روح، 500 صفحه مطلب نداره. و ما اوتیتم من العلم الا قلیل، بله اینجا پهلوانانی هستند، قدرتمندانی هستند که پاره از این مطالب رو اونها متوجهند، ولا یعلم تعویله، اونها با عمق اون تعویلش فرو رفتن، اون راسخونه در علم، حتی بعض از مواردش دیگه آنیست که نمیداند آن را مگر الا من خود حبابه، مگر اونی که فقط مورد خطاب است، یعنی خود پیامبر. حالا رخصت باشد دست رو باز کند پیامبر، یا با علم نبی چیزهایی رو بیرون بریزند اگر حاملانی برش پیدا کنند، یا به سینه بزند و بگوید به خدا قسم خیلی چیزی اینجا دارم، اما ای کاش برای آن متعلم میافتم. کس کشی طالب بود، کسی این مطالب رو از ما میگرفت، از ما یعنی هی گفتیم سلونی قبل انتفقدونی، باز گفتیدی موها چند تای اون فلان چیز و اون کدام است. من گمان میکردم که این قسمت رو خدمت دوستان و این سی عنوان قرآن رو که امیرالمومنین تقسیم میکنن و هیچ جا نمونه نداریم، با جرأت عرض میکنم نمونه چینی نداریم، ما در نهج البلاغه هم نمونه نداریم به این شیوه که بحث محتوا رو حضرت، نه توصیفات کلی مثل خطبه 198 176، نه به این شیوه منحصره، اما نشد که به پایان برسد، یه نیمیشو گفتیم، شاید نیم دیگر باقی موند که انشاءالله هفته آینده خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم. پروردگار را دلهامون به نورانیت سخن امیرالمؤمنین منور بگردان، توفیق فهم کلام حضرتش، دلبستن آن، اون سبانه جل بلاغه، به کار بردن اون در زندگی به همه ما عنایت و مرحمت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.